اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید. آغاز نشرات صبح رادیو دری. ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان. عرض سلام و ادب محضر یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند. جانجوری و سلامتی یکایکتان آرزوی همیشگی ماست. کلمه سحرانگیز سلام چه قدرت دارد برای تابش محبت. حس کرده ای که بیانش چه خون گرم در رگهای صبح می دواند؟ پس موج لطیف بساز از واژه پرمهر سلام. سلام بر شما عزیزان خوب شنونده، سلام بر یکایک شما دوستان و خوبانه که انشالله امروز هم مثل روزهای قبل با ما همراهی میکنین و همراهیتان را از ما دریغ نمیکنین. بنده هم تمام قد خدمت شما عرض ارادت و احترام داریم. خب دوستان و عزیزان خوب شنونده در خدمتتان هستیم. از نشرات صبحگاهی رادیو دری بنده سید عبدالحکیم وفا همراه با همکاران ما گوش جان می سپاریم. همراه با شما شنونده های دوست داشتنی با تلاوت و ترجمه آیات مبارکه اول تا چهاردهم از سوره مبارکه فجر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم.
پناه می برم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، به سپید دم سوگند و به شبهای دهگانه و به زوج و فرد و به شب هنگامی که به سوی روشنایی روز حرکت می کند سوگند که پروردگارت در کمین ظالمان است. آیا در آنچه گفته شد سوگند مهمی برای صاحب خرد نیست؟ آیا ندیدی پروردگارت با قوم عاد چه کرد و با آن شهر ارم با عظمت، همان شهری که مانندش در شهرها آفریدن نشده بود، و قوم ثمود که صخره‌های عظیم را از کنار دره می بریدند و از آن خانه و کاخ می ساختند، و فرعونی که قدرتمند و شکنجگر بود، همان اقوامی که در شهرها طغیان کردند و فساد فراوان در آنها به بار آوردند. به همین سبب خداوند تازیانه عذاب را بر آنان فرو ریخت. به یقین پروردگار تو در کمینگاه ستمگران است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولياء الله. السلام عليكم يا حجج الله. السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض. السلام عليكم صلوات الله عليكم وعلى آل بيتكم الطيبين بأبي أنتم وأمي لقد عبدتم الله مخلصين وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أتاكم اليقين. فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين وأنا أبرأ إلى الله وإليكم منه. يا مولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر. يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى. يا مولاي يا أبا جعفر محمد ابن علي. يا مولاي يا أبا الحسن علي ابن محمد. أنا مولى لكم مؤمنون به سرکم و جهرکم متضعیفم بکم فی یومکم هذا و هو یوم الاربعا و مستجیرم بکم فأضیفونی و اجیرونی به آل بیتکم الطیبین الطاهرین.
مجدداً عرض احترام داریم خدمت یکایک شما سحرخیزان و عزیزان خوب شنونده صبحتان به خیر و نیکی انشاءالله. در خدمتتان هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. صدای ما را روی این امواج و فرکانس ها میشنوید. برنامه های صبحگاهی رادیو دری موج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز، برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 کیلوهرتز و 1098 کیلوهرتز نیز قابل شنیدن است. barstoday.com/dari هم آدرس سایت ماست. دوستان عزیزانی که میخواین با ما همراهی بفرماین از طریق پیامکایشان میتونن که با شماره تلفن 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران پیامکای خودشان را به برنامه های ما روی علاقه خودشان ارسال بفرماین و ما را از نظرات نیک خودشان آگاه بفرماین. و parstoday.com/dari هم آدرس سایت ماست. دوستان عزیزانی که به هر دلیلی حالا موفق به شنیدن صدای ما از طریق رادیو نشدن، از طریق مستقیم و نشرات صبحگاهی یا نمروزی نشدن، میتونن از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم صدای ما را دریافت بکنن. و دوستان عزیزانی که به گیرنده های دیجیتال دسترسی دارن در جمهوری اسلامی ایران، از طریق گیرنده های دیجیتال هم میتونن که صدای ما را بشنون. و اما امروز چهارشنبه 22 سرطان سال 1400 با این برنامه ها در خدمت شما دوستان هستیم. تا دقایق دیگر تقویم تاریخ. راز سلامتی یا رازهای سلامتی در حقیقت ایره میتونیم بعد از تقویم تاریخ رأس ساعت 7:20 دقیقه بشنوید. گلبانگ غزل را داریم که 7:35 دقیقه میشنوید. شمیم رزوان عنوان برنامه ایست که همکاران ما این برنامه را رأس ساعت 7:35 دقیقه تقویم شما دوستان میکنند. رأس ساعت 7:50 دقیقه با وقت ایران و افغانستان در خدمتتان هستیم. همراه با خورشید را تقویم حضورتان میکنیم. متعاقبا قبل از ساعت 8 صبح که اولین بخش خبری هست، عرض ارادت خواهیم داشت خدمت حضرت امام رضا علیه آلاف و تحیت و سناک سلام نامه حضرت با همدیگر زمزمه خواهیم کرد. بله، بعد از صلوات خاصی حضرت امام رضا که بنده اشتوان سلام نامه عرض کردم که معذرت خواهی میکنم. صلوات خاصی حضرت امام رضا علیه السلام که شنیدین. رأس ساعت 8 میریم سراغ خبرهای ایران، افغانستان و جهان در قالب اولین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری. برنامه کاف صبح 8:10 زربان را همکاران ما 9:50 تقدیم شما میکنند. بعد زربان 9:05 تقدیم شما دوستان میشه. بعد از زربان انیس تنهایی را خواهیم داشت. برنامه شاپرک مخصوص اطفال نازنین که دعوت میکنیم عزیزان دل ما برنامه خودشان رأس ساعت 9:45 از نشرات صبحگاهی رادیو دری بشنوند. برنامه زنده با زندگی رو داریم ساعت 10، بعدش هم اولین ها تا میرسیم به 11 که دومین بخش خبری است. پند پیران رو بعد از خبر داریم، قرار بندگی و بعدش هم انعکاس، در آخرم آینه حقیقت را تقدیم شما دوستان خواهیم کرد. لطفاً با ما باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز چهارشنبه دوم سرطان سال 1400 هجری شمسی برابر با 12 ذی‌قعده سال 1442 هجری قمری و مطابق با 23 جون سال 2021 میلادی است. ۴۸۵ سال پیش در روز 23 جون سال 1536 میلادی، قیام جان کالوین، روحانی اصلاح طلب فرانسوی در ژنو پایتخت سوئیس کنونی آغاز شد. وی در سال 1509 میلادی متولد شد و در رشته های حقوق و الهیات تحصیل کرد. کالوین از همان دوران جوانی با جنبش پروتستانتیسم که مارتین لوتر پایه‌گذار آن بود پیوست. کالوین با کمک هواداران مذهب پروتستان ژنو را تصرف کرد و کوشید در آن جامعه‌ای بر اساس مذهب و حکومت رهبران دینی برپا کند. این روحانی فرانسوی مکتب کالوینیسم را بنا نهاد و در کتاب مبانی دین مسیح اعتقادات خود را تشریح کرد. کالوین قدرت پاپ و کلیسا را رد کرد و انجیل را تنها منبع مسیحیت دانست. و همچنین مدعی بود که خداوند از پیش رستگاران جهان را معین کرده است و بنابراین اعمال خیر و شر انسانها تأثیری بر سرنوشتشان در آخرت ندارد. این باور اشتباه کالوین باعث شد تا برخی تصور کنند که مجاز به انجام هر گونه گناهی هستند، چرا که با انجام کارهای نیک قادر به تغییر تقدیر خود نیستند. کالوین سرانجام در سال 1564 میلادی و جرم مخالفت با کلیسا به همان روشی که مخالفانش را مجازات می‌کرد زنده در آتش سوزانده شد. ۲۶۴ سال پیش در چنین روزی 23 جون سال 1757 میلادی، اولین جنگ میان نیروهای انگلیسی و هندی در بنگال واقع در شمال شرقی این کشور با وقوع پیوست. در این نبرد که پلاسی نام گرفت، انگلیسی ها پیروز شدند و بر بنگال که در آن زمان جزو هند بود مسلط شدند. انگلیس از اوایل قرن 18 میلادی از طریق شرکت هند شرقی نفوذ در هند را آغاز کرده بود و در جنگ های بعدی علاوه بر شکست دادن ارتش هند، رقیب اروپایی خود فرانسه را نیز از هند بیرون راند و سرانجام در سال 1765 میلادی قرارداد استعماری الله‌آباد را بر هند تحمیل کرد. از آن زمان نزدیک به دو قرن هند مهمترین مستعمره انگلیس بود و این کشور از غارت منابع هند ثروت فراوانی به دست آورد. 113 سال پیش در چنین روزی دوم سرطان سال 1287 هجری شمسی، اولین مجلس شورای ملی دوره مشروطیت در حالی که مدت کوتاهی از تشکیل آن می‌گذشت، به دستور محمد علی شاه قاجار مورد حمله توپخانه قرار گرفت و بسته شد. پس از اعلام مخالفت محمد علی شاه با مجلس شورای ملی، نیروهای نظامی قزاق با فرماندهی کلونل لیاخوف روسی مجلس شورای ملی را محاصره کردند و بین آنها و مشروطه‌خواهان جنگ در گرفت. ابتدا مشروطه‌خواهان به پیروزی رسیدند، اما به دستور کلونل لیاخوف مجلس را به توپ بستند و آن را تخریب و غارت کردند. در این حادثه تعدادی از مجاهدان به شهادت رسیدند و عده دیگر توسط مامورین محمد علی شاه زندانی و تبعید شدند. همچنین آزادی خواهانی چون ملک المتکلمین و میرزا جهانگیر خان سور اسرافیل به دار آویخته شدند. بدین ترتیب اولین مجلس دوره مشروطیت منحل و دوره استبداد صغیر در ایران آغاز شد. نود و هشت سال پیش در چنین روزی، دوازدهم ذی‌قعده سال 1344 هجری قمری، ادیب نیشابوری، شاعر گرانقدر ایرانی درگذشت. او در سال 1281 هجری قمری در نیشابور از شهرهای شمال شرق ایران متولد شد و در سنین کودکی به علت ابتلا به بیماری آبله یک چشم او نابینا شد، ولی با پشت کار و علاقه فراوان به تحصیل و فراگیری علم و دانش پرداخت و پس از مهارت یافتن در ادبیات عرب و دیگر علوم متداول زمان با تدریس پرداخت. ادیب نیشابوری با تدریج شاعری چیره‌دست و دارای سبک مخصوص شد. انتخاب الفاظ مناسب و انسجام ترکیبات و معانی دقیق از مزایای شعر اوست و دیوان اشعارش حاوی اشعار بسیار نغز و شیوایی به فارسی و عربی است که تاکنون حدود 6000 بیت از آنها را جمع‌آوری کرده‌اند. 32 سال پیش در چنین روزی 23 جون سال 1989 میلادی، میشل افلق، نظریه پرداز سیاسی عرب و پایه‌گذار حزب بعث سوریه و عراق، در سن 79 سالگی در حادثه سقوط هواپیما کشته شد. میشل افلق نظریه پرداز و بنیانگذار حزب بعث سوسیالیست عرب بود که با کمک صلاح الدین بیطار این حزب را تأسیس کرد. وی در دمشق در خانواده مسیحی از شاخه ارتدوکس یونانی زاده شد و در سال 1949 میلادی به عنوان وزیر آموزش و پرورش برگزیده شد و تا چند سال در این منصب باقی ماند. وی پس از آن در پی فشارهای سیاسی از سوریه رفت، اما در سال 1954 میلادی به آن کشور بازگشت و نقش مهمی را در اتحاد با مصر در سال 1958 میلادی ایفا کرد. با مرور زمان نیروهای جوان و تندرو چپگرای بس و رهبری صلاح جدید سیاستمداران با تجربه بعثی و رهبری میشل افلق را متهم به محافظه‌کاری کردند. انتقاد آنان به میشل افلق این بود که وی سوسیالیسم را به نفع ناسیونالیسم قربانی کرده است. افلق پیوندی با حکومت بعثی عراق نداشت و برغم ناهمگونی اندیشه حزب بعث عراق با افکار افلق، به خاطر فشارهایی که از سوی سوریه به عراق آمد، صدام جایگاه خوبی را در حزب بعث عراق به وی داد تا بدین وسیله حزب بعث عراق را نسبت به حزب بعث سوریه قوی تر کند. این در حالی است که حزب بعث عراق هم به اعتراضات حزبی فراوان افلق اهمیت نمی‌داد. و سرانجام 10 سال پیش در چنین روزی 23 جون سال 2011 میلادی، شعیشه، قاری بزرگ مصری درگذشت. ابوالعینین شعیشه رئیس انجمن قرای مصر بود و در سال 1922 میلادی به دنیا آمد. وی در دوران کودکی حافظ کل قرآن شد و در سال 1939 میلادی در شهر المنصوره به شهرت رسید. وی در سال 1939 میلادی در رادیو قاهره به تلاوت قرآن مشغول شد و در نیمه دهه 40 میلادی روش خاص خود را در تلاوت قرآن اتخاذ کرد. وی اولین قاری است که در مسجد الاقصا به قرائت قرآن پرداخت. ابوالعینین شعیشه در اکثر کشورهای دنیا از جمله عراق، سوریه و ایران تلاوت کرد و در آغاز دهه 60 میلادی به بیماری مبتلا شد که مدتی نتوانست قرائت کند. وی در دهه 70 تلاش کرد انجمن قرای مصر را تأسیس کند که در این کار بزرگانی چون شیخ محمود علی البنا و شیخ عبدالباسط عبدالصمد او را همراهی کردند و در سال 1988 وی به عنوان دبیر این انجمن انتخاب شد. ابوالعینین شعیشه عضویت شورای عالی امور اسلامی مصر، ریاست مؤسسه بین المللی حفظ قرآن کریم و عضویت کمیته عالی قرآن کریم وزارت اوقاف مصر را بر عهده داشت و در طول حیات خود نشانهای عالی کشورهای لبنان، سوریه، فلسطین، ترکیه، سومالی، پاکستان، امارات و برخی کشورهای دیگر اسلامی را دریافت کرد. وی که از دوستداران اهل بیت بود، یکی از علاقمندان جدی انقلاب اسلامی و به ویژه مقام معظم رهبری به حساب می آمد و رهبر معظم انقلاب اسلامی در توصیف شایشه وی را پیر قرآن کریم و کسی که عمرش را با قرآن گذرانده است نامیدند. شنوندگان عزیز و ارجمند، از این که با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما بودید سپاس و تشکر. روز بر شما خوش و تا درودی دیگر، بدرود.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی. رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه رازهای زندگی و با موضوع علم آموزی و تفکر و تعقل در خدمت شما هستیم. لطفاً شنونده ما باشید. قرآن کریم علاوه بر سفارش مردم و مؤمنان و علم آموزی، ایشان را به تفکر و تعقل در جهان هستی و تدبر در اسرار آیات الهی فراخوانده است. همچنین آیات زیادی در قرآن کریم وجود دارد که خداوند متعال بندگان خود را به تعقل و تدبر در خلقت آسمان‌ها و زمین، حیوانات، نباتات و عبرت آموزی از گذشتگان دعوت کرده است. حتی در برخی آیات قرآن خداوند با بکار بردن جملات استفهامی همچون افلا تعقلون در 13 آیه در قرآن و افلا تتفکرون در 17 آیه در قرآن به مردم نهیب زده است که از علم و دانش در مسیر رشد عقلی و ارتقاء شعور اجتماعی بهره گیرند. در قرآن کریم آیه‌ای وجود ندارد که خداوند بندگانش را به انجام رفتاری دعوت کرده باشد که از پشتوانه فکری و عقلی برخوردار نباشد و یا از بندگانش خواسته باشد که عملی را به صورت کورکورانه و بدون تفکر و تعقل انجام دهند. قرآن کریم به صراحت علم و دانش را یکی از ملاک‌های تمایز انسان‌ها از یکدیگر دانسته و می‌فرماید: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ آیا آنها که از علم و دانش بهره‌مندند و آنهایی که نمی‌دانند برابرند؟ حجت الاسلام و المسلمین، فصیحی غزنوی.
در اسلام برتری انسان بر انسان دیگر مطرح نیست، اما در چند چیز خداوند منان برتری انسان را بر انسان دیگر بیان کرده است که یکی همین علم و دانش است که خداوند فرمود هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. امام صادق علیه السلام می فرماید فضل و برتری عالم و دانشمند کسی که علم و دانایی دارد بر عابد و انسان عبادت کننده همانند قمر بر سایر ستارگان است. پیامبر اکرم صلوات الله علیه کلمات زیادی را در رابطه با علم آموزی و اهمیت علم و دانش بیان کرده است. اطلب العلم من المهد الی اللحد، طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه، که شنوندگان گرامی این کلمات دراربار پیامبر اکرم صلوات الله علیه را به خوبی می دانند. بنابراین از دیدگاه اسلام و آموزه های دینی جایگاه علم و اهمیت آن کاملا روشن و شفاف می باشد. علم آموزی و دانایی کسب کردن از ضروریاتی است که در فرهنگ و آموزه های دینی به آن تأکید شده است.
علاوه بر آیات قرآن کریم، در کلام و سیره حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز علم و دانش از جایگاه رفیعی برخوردار است. ایشان عالمان را در تراز پیامبران معرفی کرده و می‌فرمایند هر کس دانشی بیاموزد تا برای خوشنودی خداوند آن را به مردم بیاموزد، خداوند پاداش 70 پیامبر را به او اعطا می‌کند. دوستان عزیز، سرورانه گرانقدر، به پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. تا فردا، خدا حافظ.
از نشرات صبح رادیو دری در خدمتتان هستیم. لحظات زیبایی برایتان آرزومند هستیم. گلبانگ غزل را با هم میشنویم. گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است. گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد. در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
به نام حق. اول سلام و بعد سلام و سپس سلام، با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام. خوبان همراه گلبانگ غزل، ما بر گستره هنر فصاحت و بلاغت فارسی گویان خوشقریحه‌ای نشسته ایم که هر کدامشان استوانه ای از ادب و معرفت را به یادگار گذاشتند. این است ریشه های تمدنی یک ملت که می توانند بر شاخساران آن میوه های معرفتی ماندگار بچینند. مولوی خدای ادب و شعر و معرفت هم از آن جمله است. این بزرگ شاعر و عارف پارسی سرای و نیکی دقایق معرفتی و ادبی را برشته نظم کشیده و سروده است. گر قبیلی ملال نیم، گر قبیلی ملال نیم، شاد کن مرا آباد، اگر نمی کنی آباد، اگر نمی کنی ویران مکن مرا.
ای شده غره در جهان، دور مشو دور مشو، یار و نگار در برت، دور مشو. دور مشو. خلق منم، خانه منم، دام منم، دانه منم، عاقل و دیوانه منم. دور مشو، دور مشو.
این شده غره در جهان، دور مشو، دور مشو.
کعبه اسرار منم، جبه و دستار منم، راهب و زنار منم. دور مشو، دور مشو. میر منم، پیر منم، بسته به زنجیر منم، صاحب تدبیر منم. دور مشو، دور مشو.
میر منم، پیر منم، بسته به زنجیر منم، صاحب تدبیر منم. دور مشو، دور مشو، دور مشو، دور مشو، دور مشو، دور مشو.
شام منم، روز منم، عشق جگرسوز منم، شمع شب افروز منم. دور مشو، دور مشو. یار منم، غار منم، دلبر و دلدار منم، غنچه منم، خار منم. دور مشو، دور مشو.
شمس شکر رز منم، مفخر تبرز منم، خنجری خون ریز من دور مشو دور مشو دور مشو دور مشو دور مشو دور مشو این شد غار در جان
یار و نگار در برد
دور مشو دور مشو
دور مشو دور مشو
یار و نگار در برد دور مشو دور مشو
بنده مجاب افتخار همراهی امروز با شما را به فال نیک گرفته و پا به پایتان لذت صدای پرتنین هنرمند آوازخوان پارسی زبان تاجیکستانی دولتمند خالوف را شنیدیم. تنین صدایی که بر اشعار نابی از مولوی نشست و تابلوی دوچندان زیبا را بر ما ارزانی داشت. زینت بخش خانش این ابیات هم صدای خانم بیات بود که بهره بردیم. تا گلبانگ غزلی دیگر بدرود.
انشالله که برنامه های ما تا این لحظه طرف رضایت شما عزیزان واقعی شده باشد. اجازه بدین در این لحظه در خدمتتان باشیم با برنامه شمیم رضوان.
مهتاب گوشه ایست حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست وصف کمال تو. مهتاب گوشه ایست حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست وصف کمال تو. ای مشعل هدایت و ای رونق بها، حسرت برن
شمیم رضوان.
ای مشعل هدایت و ای رونق بها، حسرت برن رود و درختان به حال تو.
به نام آن که جان را فکرت آموخت. ارجمندان شنونده، عزیزان خوب و آشنا، سلام بر شما، روز و روزگار بر شما خوش. در خدمتتان هستیم با برنامه شمیم رضوان از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران و از شهر مشهد مقدس. از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان برنامه همراهی بفرمایید. عزیزان، امروز در برنامه شمیم رضوان با یکی دیگر از احادیث اخلاقی امام رضا علیه السلام در خدمتتان هستیم و امروز به موضوع ادب و اخلاق اسلامی در سیره رضوی می‌پردازیم. در همین ابتدای برنامه دست ادب بر سینه می‌گذاریم و خدمت مولا و ولی نعمتمان آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام عرض می‌داریم. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا المرتضی.
سلام بر تو ای ملکوت فروتن خداوند در سرزمین من. سلام بر تو ای پاره پیکر پیامبر. سلام بر تو ای سلطان سرزمین مهر. سلام بر تو ای مولای مهربان و بیکران، ای پناه ایران.
عزیز، یکی از قدیمی ترین سرمایه ها و میراث های حیات آدمی ادب است، حتی بالاتر از ثروت و سرمایه است. وقتی سخن از ادب به میان می آید، نوعی رفتار خاص و سنجیده با افراد پیرامون از کوچک و بزرگ و آشنا و بیگانه در نظر می آید. این رفتار که از تربیت شایسته نشأت می گیرد و نحو سخن گفتن، راه رفتن، معاشرت، نگاه، درخواست، سوال و جواب مربوط می شود. شیوه برخورد مناسب با مردم و داشتن حسن خلق و ادب و احترام و تواضع از نقاط قوت و الهام بخش در زندگی معصومین است. امام رضا علیه السلام در این باره می فرمایند: ادب نتیجه تحمل سختی است. هر که سختی را تحمل کند با ادب دست یابد. انسان برای رسیدن به مقامات بلند کمال و سعادت دنیا و آخرت نیاز به الگوگیری از اسوه‌های عالی کمال دارد و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیهم السلام پرچمداران اخلاق و ادب اسلامی هستند که هر کدام مانند چراغ پرنوری توانستند مسیر صحیح زندگی را با سیره عملی به مردم نشان دهند. در این زمینه ابعاد مختلف شخصیتی امام رضا علیه السلام برای زائران و مجاوران آن حضرت بهترین الگو و راهنماست. ایشان مردم را با اخلاق، رفتار و عمل خیش در جهت رسیدن به تربیت درست دینی راهنمایی و هدایت می کردند. و طوری که بخش‌های مختلف زندگی امام رضا علیه السلام نشانگر ادب و اخلاق فردی و اجتماعی است که باید در جامعه ترویج شود. اخلاق یکی از عناصر مهم شخصیت انسان است دوستان. امام رضا علیه السلام به اخلاق عالی و ممتاز آراسته بودند و به این سبب دوستی عام و خاص را به خود جلب کردند. همچنین انسانیت آن حضرت یگانه و بیمانند بود و در حقیقت تجلی روح نبوت و مصداق رسالتی بود که خود آن حضرت یکی از نگهبانان و امانتداران و وارثان اسرار آن به شمار می رفت. از ابراهیم ابن عباس سولی نقل شده که گفته است: من ابوالحسن الرضا علیه السلام را هرگز ندیدم در سخن گفتن با کسی درشتی کنند، سخن کسی را پیش از فراغ از آن قطع کند، هرگز درخواست کسی را که قادر به انجام دادن آن بود رد نفرمود، هرگز پاهای خود را جلو هم نشین دراز نمی کردند، هرگز در برابر هم نشین تکیه نمی کردند. هرگز او را ندیدم که غلامان و بردگان خود را بد گوید. هرگز او را ندیدم که آب دهان بیندازد. هرگز او را ندیدم که قهقه بزند، بلکه خندش تبسم بود. تا آنجا که می گوید هر که بگوید در فضیلت کسی را مانند او دیده، از او باور نکنید. دوستان عزیز، در چشم امام رضا علیه السلام همه افراد از نظر انسانی مقام و ارزش داشتند و به آنان احترام می گذاشتند و در نزد ایشان همه افراد از ارزش و اعتبار یکسانی برخوردار بودند. آن حضرت از تحقیر انسانها و پس چمردن آنان جلوگیری می کردند و شکل و شمایل و رنگ و ثروت افراد برای ایشان ملاک نبود، بلکه انسانیت افراد در نظر آن حضرت محترم و عزیز بود. حتی غلامان و سیاهان هم مورد عنایت و توجه ایشان بودند و با آنان هم با عنوان یک انسان برخورد می کردند. یکی از اهالی بلخ نقل می کند: همراه امام رضا علیه السلام در سفرش به خراسان بودم. روزی سفره غذایی طلبید و همه خدمتکاران و غلامان را از سیاهان و دیگران سر سفره جمع کرد. گفتم جانم به فدایت، کاش برای اینان سفره‌ای جدا قرار می دادی. ایشان فرمودند دست بردار، خدا یکیست. همراهان گرامی، امام علی ابن موسی رضا علیه السلام جامع تمام فضائل بودند، به طوری که تمام صفات عالی در ایشان جمع شده بود. محمد ابن عباد درباره رفتار زاهدانه آن حضرت میگوید پوشش ابوالحسن علیه السلام در طول تابستان همواره یک بوریا بود. ایشان در طول زمستان با همه عظمت و وقاری که داشتند پوششی ساده داشتند و بدور از هر گونه علامت گذاری و یا اینکه رنگ مخصوصی داشته باشد همیشه لباس زبر بتن می کردند، مگر آن که می خواستند پیش مردم و بدیدن آنها بروند که در آن وقت بهترین لباس خود را می پوشیدند. امام علیه السلام می فرمودند لباس مظهر خارجی انسان است، نمی توان نسبت به آن بی توجه بود. حرمت مؤمن ایجاب می کند که انسان در ملاقات با او شؤون خود و وی را رعایت کند و مقید باشد که پاکیزه و خوش لباس باشد. دوستان عزیز، نمونه دیگری از اخلاق امام رضا علیه السلام این بود که در دوران ولایت عهدی و تصدی بالاترین مقام در دولت اسلامی به هیچ یک از غلامانشان دستور نمی دادند که کارهای ایشان را انجام دهند. روایت شده که وقتی ایشان به حمام نیاز داشتند، از اینکه به کسی دستور بدهند حمام را برای ایشان آماده کنند تنفر داشتند و خود کارهای شخصی خیش را انجام می دادند. همچنین ایشان جهت همدردی با مردم به حمام عمومی شهر می رفتند و از نزدیک با مردم معاشرت داشتند. بخشی از دعای 51 صحیفه سجادیه. ای مهربان، گاه حاجتم بخل نورزیدی و گاه رو آوردنم به سویت روی در هم نکشیدی، بلکه ندایم را شنیدی و خواستم را به من عطا کردی. نعمتهایت همیشه و هر زمان بر من فرو باریده است. تو را بسیار می ستایم و احسانت را بسیار ارج می نهم. زبان و دل و جانم تو را سپاس می گوید، سپاسی که به نهایت خود رسد و سزاوار تو باشد، سپاسی که رضایت تو را برایم به ارمغان آورد و مرا از خشم تو رهایی دهد.
هفت آسمان ماه و ستاره، هفت آسمان ماه و ستاره، خورشیدی هشتم در کنارم، خورشیدی هشتم در کنارم، شیر و گل و نور و کبوتر، شیر و گل و نور و کبوتر، آینه ها را می شمارم، آینه ها را می شمارم. از جامعه سقا خانه ای دوست، از جامعه سقا خانه ای دوست، اکسیر ایمان را چشیدم، اکسیر ایمان را چشیدم، هفت آسمان ماه و ستاره، هفت آسمان ماه و ستاره، خورشیدی هشتم در کنارم، خورشیدی هشتم در کنارم. آسمان ماه و ستاره، هفت آسمان ماه و ستاره، خورشیدی هشتم در کنارم.
عزیزان، با پایان برنامه امروز شمیمه رضوان رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید جهانی سپاس. تا روزی دیگر و تقدیم برنامه دیگر، شما را به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. روز بر شما خوش و حق نگهدارتان.
همگام با ولایت.
الان صاحب نظرانی در آمریکا دارن هشدار میدن، توی مطبوعاتشون اینا درج میشه، دارن هشدار میدن که این فشاری که شما روی ایران دارید اعمال میکنید به یک جهش اقتصادی در ایران منجر خواهد شد. اینو اونا دارن میگن و واقعش هم همینه. اونا شکست میخونن، رفتارشون انفعالیست، استحکام روزافزون جمهوری اسلامی به حمدالله طرف رو میترسونه، از رو انفعال دست به چنین کارهایی میزنن و بنابراین این رو باید توجه داشت. خب حالا بعضی ها در داخل آدم میبینه میشنوه که او که میگه مذاکره، اینا هم مثلا میگن حالا مثلا مذاکره، خب چه عیبی داره؟ مذاکره سمه برای مذاکره امام آمریکا تا وقتی آمریکا اینیست که الان هست، تعبیر امام تا وقتی آدم نشد، امام اینجوری تعبیر، سمه. با این دولت کنونی یه سم مضاعفه. مذاکره یعنی معامله، یعنی یه چیزی بدی یه چیزی بگیری. اونی که در این معامله مورد نظر اوست، درست نقاط قوت جمهوری اسلامی است. مذاکره رو رو این میبرن، میگن بیاید، نمیگن بیاید مذاکره کنیم راجع به آب و هوا، راجع به منابع طبیعی، راجع به محیط زیست، میگن بیاید مذاکره کنیم درباره صلاح دفاعی شما. شما چرا صلاح دفاعی دارید؟ خب صلاح دفاعی برای یک کشور ضروری است. اینا میگن بیاید رو این مذاکره کنیم. مذاکره کنیم یعنی چه؟ یعنی شما اگر چنانچه فرض کنید موشک میسازید با فلان برد با فلان دقت، اینو کم کنید، این برد رو کم کنید به طوری که به پایگاه ما که آمریکا هستیم نرسه، که اگر ما یه روز شما رو زدیم شما نتونید جواب ما رو بدید. و این مورد معامله است. شما قبول میکنید یا قبول نمیکنید؟ معلومه که قبول نمیکنید. وقتی قبول نکردید همین آش است و همین کاسه، همین دعوا، همین سر صدا. هیچ ایرانی غیرتمندی و با شعوری، بحث دین و انقلاب و اینا نیست، ایرانی با شعوری نمیره راجع به نقاط قوت خودش با طرف مقابل معامله کنه، طرفی که میخواد این نقاط قوت از دست او بیرون بیاره. معامله نمی‌کنه اینا، اینا رو لازم داریم. عمق راهبردی ما در منطقه خیلی مهمه، خب برای هر کشوری مهمه. عمق راهبردی سیاسی و امنیتی چیز اساسی است برای حیات همه دولت‌ها و ملت‌ها، و ما به حمدالله عمق راهبردیمون خیلی خوبه در منطقه. اینا از این ناراحتن، میگم بیاید رو مسائل منطقه صحبت کنیم.